بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فقال عليه السلام: الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتی که انهو قد غفر. جبرئیل نبی حضرت هشدار می دهند که الحذر الحذر بپرهیزید که فوالله لقد ستر، خداوند تبارک و تعالی می پوشاند گناهان انسان رو و او به انسان رو، حتی که انهو قد غفر، تا حدی که گویا بخشیده است ولی نبخشیده. انسان نباید مغرور بشود به این پوشاندن الهی که ستار العیوب است و بعد گرفتار خواهد شد. باید توجه داشته باشد که این عملکرد سوءش همچنان جمع می شود و یک روزی باید پاسخ بده به این که خداوند اقدام نمی کند و عجله در عقوبت نمی کند. انسان مغرور نشود، فکر کنه که خدا رها کرد دیگه. الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتی که انهو قد غفر. انشاءالله که خداوند توفیق عمل عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما ادامه مباحثه اصول بحثمون در رابطه با تعریف مشخصات مسئله اصولی بود. گفته شد که در سه مقام گفتگو میکنیم: یک، در تمایزات بین مسئله اصولی و قاعده فقهی. 14 فرق ذکر شد، برخش عمدتا به نظر می آمد که تمام است، الا این که نه به عنوان یک معیار 100% گفتیم، به عنوان اغلب به عنوان ویژگی ها قابل قبول هستش. و اما مقام دوم، فرق بین مسئله اصولی است و مثل مسئله لغوی و رجالی که میبایست تعریف علم اصول و مسئله اصولی جامع و شامل موارد مسائل اصولی بشود، ولی مسئله لغوی و رجالی رو خارجش کنیم. در این جهت چند فرق ذکر شده است بین برای تعریف مسئله اصولی که بعد فرق باشد بین مسئله اصولی و مسئله لغوی و رجالی. فرق اول اون چیزی که در تعریف مرحوم نائینی هم برای علم اصول آمده بود. تعبیر مرحوم نائینی در مشخصه علم اصول این بود که فرمودن که مسائل اصولی و نتیجه مسائل اصولی در کبرای قیاس اصولی قرار می گیرد، در کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد. شما وقتی که میخواید استنباط یک حکم فقهی رو بکنید، یک قیاس رو تشکیل میدید، صغرایی و کبرایی و نتیجه. اون آخرین طبیعتاً صغراش از علوم گرفته میشود، کبرا از علوم گرفته میشود. اون مرحله آخری که کبرا قرار میگیره از علم اصوله. مثلا اگر شما بحث میکنید از حجیت خبر واحد، میخواد یک استنباط یک حکم فقهی بکنید از یک نکته‌ای که در خبر واحد آمده است، طبیعتاً شما باید بحث‌های مختلفی رو در لغت در خدمت شما عرض کنم که جاهای دیگه داشته باشید برای فهم محتوای حدیث. مسائل دیگری رو هم در مثل وساقت راوی و امثال اینو بحث رجالی و سندی هم برداشته باشید. در نهایت اون چیزی که کبرای قیاس استنباط شما قرار می گیرد این است که آیا خبر وارد حجت هست یا حجت نیست. لذا بحث حجیت خبر واحد یک مسئله اصولی است که کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. ایشون تعبیرشون بود که این علم الاصول یقع و کبرن لقیاس الاستنباط و سایر علوم تقع و فی صغر القیاس. بعد مثال میزنم، مثلا شما همین نکته که عرض کردم، وقتی میخواد معانی الفاظ رو به دست بیارید، الفاظی که در یک روایت آمده است، خب بعد مراجعه کنید به لغت. خدمت شما عرض کنم که نیازمند قواعد ادبی عرب هستید، صرف و نحو رو، خب بعد مراجعه کنید به اون، مثلا علم صرف و نحو یا بلاغت. بحث سلسله سند و اینکه آیا فلان راوی موثق هست و موثق نیست، اینا رو اول باید بحث کنید تا به نتیجه بتونید برسید. اینها جزء مسائل علم اصول نیستن. وثاقت راوی در علم رجال بحث میشه، معانی الفاظ در لغت بحث میشه، خدمت شما عرض کنم که قواعد ادبی در صرف و نحو بحث میشه. باید اینا رو بدونید و از اونجا هم بگیریم. اما اینا هیچ کدوم دخیل در استنباط هستن، اما هیچ کدوم مسئله اصولی نیستن. شاخصه مسئله اصولی این است که یقع و کبرن نقیاس الاستنباط. لذا بحث حجت خبر واحد میشد مسئله اصولی که همه اونایی که جمع کردی آقا این مفاد خبر واحد است، و بعد هم بگید خبر واحد حجته. خبر واحد با استفاده از همون قواعد ادبی در صرف و نحو، با استفاده از معانی واژگان از لغت، با استفاده این که مثلا فلانی موثق است و لذا خبرش خبر ثقه است، با همه اینها نتیجه میگی که پس خبر ثقه قائم شده است، مثلا در وجوب نماز اول ماه یا بر استحباب نماز اول ماه، و این صغرا شد کبرا، خبر واحد موثق حجت است. نتیجه این که به شما خوش میکنید به استحباب مثلا نماز اول ماه. پس شاخصه مسئله اصولی در برابر مسئله لغوی و رجالی اینها این است که این کبرای قیاس قرار میگیره. اونا هم دخیل در استنباط هستن، اگر اونا رو ندونی نمیتونه از آیه رو باید چیز استنباط بکنی، اما کبرای قیاس قرار نمیگیره. این به حساب تعریفی که مرحوم نائینی برای علم اصول دارن، و طبیعتاً طبق این تعریف شاخصه مسئله اصولی میشود این که نتیجهش کبرای قیاس استنباط قرار بگیره. خب حضرت امام قدس الله نفسه زکی هم این رو پذیرفتن و لذا میفرمایند که فقط نکته‌ای که دارند میفرمایند امکان وقوع در کار. در تعابیر مرحوم نائینی هم این هست که مسئله اصولی آن است که نتیجهش ممکن است که در کبرای قیاس قرار بگیره. این تعبیر ممکن است که میفرمایند به خاطر اینه که شما وقتی بحث میکنید از حجیت یک چیزی از دار خارج نیست، ممکن است به نتیجه برسید که این حجت هست، ممکن است به نتیجه برسید که حجت نیست. پیش داوری که نمیتونیم بکنیم، باید بحث کنیم. بحثش کجا باید بکنیم؟ توی موضوع. بعد حالا نتیجهش اگه به حجیت رسیدید، خب یقع و کبرن قیاس الاستنباط. اگر به این نتیجه رسیدی که حجت نیست، مثل مثلا فرض کنید قیاس، شهرت میگن مثلا حجت نیست، در اصول میگن حجت نیست، در فقه بهش توجه میکنن، خب میگن حجت نیست. خب وقتی حجت نیست که دیگه لا یقع و کبرن قیاس الاستنباط. چون نتیجه این شد که حجت نیست، آیا مسئله از مسئله اصولی بودن خارج میشه؟ نه، خب مسئله اصولی است دیگه، ما باید بحث بکنیم تو ببینیم حجت هست یا حجت نیست. لذا تعبیر میفهمن که اون مسئله اصولی آن است که نتیجهش یمکن و انیق افی به صورت کبرن قیاس الاستنباط. این تعبیر یمکن که اومده با نگاه به این جهت هست که آمده بحث کردی و آمده گفت حجت نیست، و وقت حجت نشد کبر قیاس نیست، یعنی مسئله همچنان مسئله اصولی است. ولی اون جایی که شما به نتیجه میرسی، باید اون نتیجه میرسی که حجت است، اونجا میشه کبرای قیاس استنباط. این تعبیر یمکن که اومده به خاطر این جهت. این فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام قدس الله نفسه زکی. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده اند که ما برخی از قواعد مباحث اصولی و قواعد اصولی داریم که نتیجهش کبرای قیاسی استنباط نیست و در کبرای قیاسی استنباط قرار نمیگیره، بلکه در صغرا هستش. خب اگر این باشه، شاخص این باشد، بنابراین دیگه فرقی با مباحث لغوی و خدمت شما عرض کنم که رجالی و امثال اینا نمی کنند، چون اونا هم نتیجهش در صغرای قیاسی استنباط قرار میگیره و این برخی از مسائل اصولی هم در صغرای نتیجهش در صغرای قیاسی استنباط قرار میگیره. مثال میزنم، مثل خدمت شما عرض کنم که ظهور امر صیغه امر در وجود، مثل ظهور بعض از ادوات عموم در عموم، یا ظهور جمله در مفهوم. این مواردی که ما در جلد اول کفایه بحث میکنیم در بخش اول و معمولا نتیجهش چیه؟ اثبات ظهور، اثبات مصداق ظهور. خب وقتی اثبات مصداق ظهور میشود در صغرای قیاسی استنباط قرار میگیره در کبرا؟ در صغرا. شما میگید اینجا در روایت اومده صیغه امره، امر ظهور در وجوب داره، این صغرا. کبرا ظهور حجت است، پس نتیجه این در صغرا قرار میگیره. به اینم در اصول بحث میشه. با این تعریفی که شما فرمودید و با این مشخصه که شما دادید، بعد برخی از مباحث علم اصول خارج میشه، پس این بخش ظهورات خارج میشه. یه مثال دیگه هم میزنن، مسئله اجتماع امر و نهی. خب مسئله اجتماع نه، این بحثی مطرح میشد که آیا امر و نهی در یک جا قابل جمع شدن هستن یا قابل جمع شدن نیست. اگر شما بفرمایید که قابل جمع شدن نیستن و قائل به امتناع بشوید، خب وقتی که میبینید امری آمده است و نهی آمده است، لامحاله باید بگید که اینا که قابل جمع شدن نیستن، یا امرش درسته یا نهیش درسته، میشد مصداق باب تعارض. اگر بفرمایید که قابل جمع هستند، اون موقع میشد که به تعبیری حالا مصداق باب تزاحم میشه، هر دو دلیل برش تحفظ میشود، الا این که مثلا بحث اطلاقش، تعارض بین دو اطلاق دو تا دلیل قرار میگیره که حالا در چنین موردی که هم امر هست هم نهی هست، از آخر من باید چیکار کنم، کدوم طرف ترجیح داره. خب این نتیجه بحث شما در مسئله اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی، یا قائل به امتناع میشوید، میشهد مصداق باب تعارض و آنچه که شما در باب تعارض حکم میکنید، اون میشهد کبرا، این میشه صغرا. یا قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشوید و نتیجهش باب تزاحم میشهد، میشه مصداق باب تزاحم بین دو تا اطلاق، که بعد آنچه که شما در اونجا تصمیم میگیرید، اون میشهد کبرای قضیه و این میشهد صغرا. پس نتیجه این شد که اگر شما خواسته باشید قائل به چنین مسئله به این بحث بشید و شاخصه مسئله اصولی رو این بدانید که نتیجهش میتواند در کبرای قیاس، اگر قائل به اعتبارش بشوید، در کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، لازمش اینه که ما خیلی از مسائل اصولی رو خارجش کنیم. این اشکالی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه به تعریف مرحوم نانی این اشکال رو کرده. خدمتتون عرض کنم که اشکال وارده، لکن مرحوم چی اشکالی نیست که مرحوم نانی بهش متفتن نباشه، بهش ملتزمه. چون مرحومان اینکه میخوان برای این مباحث الفاظی که میکنید اینا خارج از علم اصوله، بهش ملتزم میشه. تعبیر اشکالی نیست، تعبیر میشه به شکل اشکال مبنایی است که ما میخواهیم اینها را همچنان جزء اصول بدانیم و با این حساب این تعریف اشکال داره، چون جامعه همه افراد نیست. ایشون میفهمد نه، ما به این شاخصه و تعریفی که برای علم اصول کردیم ملتزمیم و با این خطکش حساب میکنیم ببینیم چه چیزهای جزء علم اصول هستن و چه چیزهای نیستن. بر این اساس اون مباحثی که صغریات ظهور رو ثابت میکنه جزء علم اصول نیستن، این بهش ملتزم میشه. خب این نکته در رابطه با تعریف مرحوم نائینی. ولی زیاد تفاوت بین از این جهت که تفاوت این شاخص رو بپذیریم، تفاوت بین مسئله اصولی و مسئله لغوی و رجالی روشن میشه. مسئله لغوی و رجالی و امثال اینا از بس اصول خارج خواهد بود، شبهه نیست، الا اینکه لازمش اینه که پرش برخی از مسائل علم اصول رو هم میگیرد و اینها رو هم خارج میکنه. اشکال تو اینه، من اونها اینه بهش ملتزمه، داره اینو تتفرا بحث شده است، ولی به نظر میاد که اشکال وارده. یعنی واقعا در قبلا هم عرض کردیم در بحث تکون علم اصول و جمع شدن مسائلش، مسائلی که دخیل در استنباط باشد و جای دیگه بحث نشده باشه خودش جای دیگه نداریم، ما باید تو علم اصول بحث کنیم، به قول معروف پنبهشو بزنیم، تکلیفشو مشخص کنیم و قاعده به دست بیاریم بریم تو فقه. لذا جای دیگه نیست و اینا جز مسائل اصول حساب میشه. لذا اشکال وارده به این تعبیر الا اینکه ایشون ملتزم هستش. تعبیری حالا تحت عنوان فرق دوم بگیم یا اصلاح همین فرقی که مرحوم نائینی فرمودن، به تعبیری بذار ورژن جدیدش و نسخه جدیدش که میخواستن اصلاح کنن این اشکال رو، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ایشون مطرح میفرمایند که مسئله اصولی آن است که بدون نیاز به ضمیم کردن کبرا یا صغرای اصولی دیگر نتیجه میدهد مسئله فقهی رو. من در قیاس استنباط تون آخرین مرحله نتیجه مسئله اصولی می نشینند و به تعبیر مرحومانی کبرای قیاس استنباط. دیگر نیاز به ضمیم کردن مسئله اصولی دیگر به کبرای دیگه بیاد، یا نیاز به ضمیم کردن یک صغرای اصولی دیگر ندارد. تعبیرشون اینه. خب به نظر میاد این تعبیر که اضافه کردن که نیازمند ضمیم کردن کبرای دیگری نیست، اون عبارت و نخرای این است که این به حساب نتیجه مسئله اصولی کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. عبارت و نخرای اونه. ولی یه چیزی اضافه کردن که نیازمند ضمیم کردن یک صغرای دیگر هم نیست، پس همواره مسئله اصولی نتیجهش کبرای قیاس استنباط است بدون نیاز به یک مسئله دیگر اصولی. یعنی اون چیزایی که در مقدمات و در صغریات قرار میگیرد همه از علم اصول خارجه، تنها اون نتیجه نهایی که در کبرا قرار میگیرد میشود به حساب مسئله اصولی. خب این اشکال رو که بر مرحوم نائینی وارد بود طبیعتاً چون این مفاد همون مفاده با یک تعبیر دیگه، طبیعتاً اون اشکال خروج مباحث ظهورات از علم اصول بر فرمایششون هم وارده. ایشون در مقام دفاع یعنی میخواد هم ملتزم باشد به این تعریف و هم اینکه اون موارد رو هم جزء علم اصول بداند، نه اینکه ملتزم بشون که بله نظر مصول خارجه تطفلن بحث شده، میخواد ملتزم باشد که اینه جزء علم اصول بمانه. لذا از این دفاع هم فرموده است به این تعبیر که شما فرمودید که اینها میشون مصداق اثبات مصداق ظهور و میشود صغرای قیاس استنباط، امر ظهوری در وجوب دارد، نهی ظهوری در حرمت دارد، نمیدونم جمله شرطیه ظهور در مفهوم دارد، مثلا فرمودید نتیجهش میشود صغرا. بعد کبرا چی میشه؟ کبراش میشه حجیت ظهور. اشکال این بود دیگه، ایشون فهمد که حجیت ظهور یک امر بدیهی است، نیاز به بحث نداره. یه امر عقلایی بدیهی روشن است، نیاز به بحث نداره. و چون نیاز به بحث ندارد، یک مسئله اصولی نیست، چون اصلا بحث نداره. مسئله این است که یک ابهامی هستش، مشکلی هستش، باید برید بحث کنید ببینید به نتیجه میرسید یا به نتیجه نمیرسید. چیزی که روشن هست که علامت سوال برای شما نیست، مسئله شما نیست، یک امر بدیهی است، عقلایی است و روشن. خب اگر این طور شد، یعنی دیگه شما این بحث رو نداری، یعنی اصلا این کبرا به عنوان کبرای مسئله اصولی نیستش، فقط میماند همون صغرا که صغرا یک مسئله اصولی است. موضوع خارجه. ایشون اینجوری جواب بده، دو مرتبه تکرار میکنم، دقت کنید که چجوری چشم بندی میشه مشکل حل بشه. ایشون میگه ما چی گفتیم؟ گفتیم که نیاز به زمینه یک صغرا یا کبرای دیگری نیست. شما اشکال میفرمایید که وقتی میگیم امر ظهور دارد در وجود، خب این میشه صغرا، نیازمند یک کبرای دیگری هستیم که حجیت و ظهور باشد و اون کبرا مسئله اصولی است. و حالی که شما گفتید که نیاز به زمینه کردن یک کبرای اصولی یا صغرای اصولی نداری، خب ما الان در اینجا میگیم که نیاز نداریم. شما اگر ثابت کردی امر ظهور در وجود داره، مطلب تمامه. درست است نیاز به حجیت ظهور داریم، ولی حجیت ظهور مسئله اصولی نیست، چون یک امر بدیهی روشن عقلایی است. پس این کبرا مسئله اصولی نیست، پس لا یحتاج به زمینه کردن یک کبرای دیگر اصولی. پس می شود ما ملتزم به تعریف، به این تعریف بشویم، یک، و در این حال قائل بشویم که مباحث ظهورات که اثبات مصداق ظهور می کند هم از مسائل علم اصول است. نگیم اینا خارجه، نه، اینا هم داخل است، الا اینکه مشکلش رو از این طرف حل کنیم. اون کبرایی که شما می فرمایید نیاز بهش داریم، آره اون کبرا هست، ولی کبرا مسئله اصولی نیست، امر بدی روشن است. این فرمایشه ایشون. باز مرحوم شهید صدر به فرمایش استادشون اشکال کردن. اشکال اول این هستش که شما که می‌فرمایید مسئله اصولی آن است که برای رسیدن به حکم فقهی و استنباط نیازمند به زمینه کردن یک مسئله اصولی دیگر نیستیم، ما مواردی داریم که نیازمند هستیم، هم در عرض اشکال اول، هم در طول اشکال دوم. در عرض به خاطر این مثال، شما یک روایتی قائم می شود بر یک حکم، شما باید بحث کنید، هم بحث سندی بکنید هم بحث دلالی. در بحث سندی باید بحث کنید که آیا خبر موثق حجت هست یا حجت نیست. در بحث دلالی باید بحث کنید که آیا مثلا ظهور در وجوب، ظهور امر در وجوب حجت هست و حجت نیست. تا این دوتا رو کنار هم نگذارید نمیتونید حکم کنید به مستند به این روایت. درست شد؟ خب هر دو مسئله اصولی است. چطور میفهمید که مسئله اصولی آن است که من غیر حاجت الی ذم کبرا اصولیه او صغرا اصولیه می شود دخیل در استنباط؟ به تعبیر دیگه مرحوم، به تعبیری که مرحوم نائینی فرمودن، که کبرای قیاس استنباط قرار بگیره. خب این اشکال، در این اشکالی که الان میگیم، در فرمایش مرحوم نائینی نبود، چون مرحوم نائینی میفرمودن که کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. شما دو تا مسیر دنبال میکنی برای اثبات سندش، کبراش قرار میگه که خبر موثق حجت است. برای خدمت شما عرض کنم که حیث دلالیش و مفهومش و فقه الحدیثش هم میرسید به این که خب ظهور حجته. و هر دو کبرا قرار میگیرن، این دو تا کبرا رو بعد کنار هم بگذاره تا بتونه نتیجه بگیره. در اون تعبیر مرحوم نائینی ممکن بود اینجور قابل دفاع باشه، ولی فرمایش مرحوم آقای خویی این استش که به نتیجه میرسید من غیر حاجت الی زمیمت کبرن او صغرن اصولی اخرى. و حالی که ما به نتیجه نمیرسیم، به صرف حجیت و ظهور به نتیجه نمیرسیم، هم باید حجیت خبر رو داشته باشیم، خبر صغر رو داشته باشیم من حیث و سند و اثبات اصل خبر، هم حجیت و ظهور رو داشته باشیم برای اثبات اون محتوا، این دوتا رو کنار هم بذاریم تا بشود نتیجه گرفت. پس اشکال وارد است که ما نیازمند زمینه یک کبرای دیگر اصولی در بسیاری از موارد هست. چرا؟ اگر مثلا فرض کنید آیه قرآن باشد که بحث سندی نداره، اینجا نیاز بهش نیست، ولی خب در بحث روایات که غالبا اینطور است نیاز داره. حتی در خبر متواتر که میگوین قطعی است، باز خلاصه همون بحث است که آیا خبر متواتر حجت است حجت نیست، میگن آره مفید قطع است، حالا که مفید قطع است قطعا حجته، بحث میشه. تازه برفرض بگیم که خبر متواتر هم مثل آیه قرآن سندش قطعی است و لذا بحث سندی نداره، ولی در معظم ادله که خبر واحد هستش این بحث سندی هست و این نیاز هستش. این اشکال اول. پس ما نیازمند زمینه یک کبرای دیگر اصولی هستیم، ولی عرض کردم تعبیر در توضیح هست کردم تعبیر عرض طولی تو تعبیرشون نیست، ولی اینا دوتا در عرض همه، یعنی شما سلسله سند و بحث سندش رو دنبال میکنی بعد به حجیت سند برسی، بحث محتوا رو هم که میرسی به حجیت ظهور برسی، دوتا کبرای در عرض همه. اشکال دوم این هستش که نه، اون بحثی که در کلام مرحوم نائینی هم بود که ما نیازمند زمینه کردن یک کبرای دیگر مثلا هستیم در طول، به خاطر اینکه ما مثلا وقتی میگیم امر ظهور در وجود دارد این اثبات صغرا میکنه، بعد حجیت ظهور هم داشته باشید که بشود کبرا تا نتیجه بگیرید، اینا در طول همان دیگه، چون اثبات صغرای ظهور بعد روش میاد اون کبرای حجیت و ظهور، به خلاف بحث کبرای حجیت مثلا خبر سره، کبرای حجیت خبر سره در طول حجیت ظهور نبود، در عرض هم بودن. شما باید حجیت خبر سره رو زمینه کنی با حجیت ظهور بعد بتون نتیجه بگیری. اینا دوتا مطلب در عرض هم بودن، هر دو مسئله اصولی بودن، ولی بحث ظهور امر در وجوب و حجیت ظهور را در طول همه، اون مصداق اثبات مصداق میکنه و صغرا، و دومی هم اثبات کبرا میکنه. خب این ما بهش نیاز داریم. شما در مقام دفاع چی فرمودید؟ فرمود حجیت و ظهور یه مسئله روشن نیست، یعنی مسئله اصولی نیستش. اشکال اینه که روشن بودن مسئله که مسئله را از اصولی بودن خارج نمی کنه. بحث داره، الان شما بحث میکنید، دلیل میارید، آیه نمیدونم بنا و غلا و چه و چه اثبات میکنید، حالا یک مطلب روشنی هم هست مثلا متفق عند الکل هم باشه، خب این که مسئله رو از اصولی بودن خارج نمی کنه. شبیه این که اگر روشن بشه و شما بگید که این حجیت ندارد، خب حجیت نداشتن وقت اثباتش بکنید سبب نمیشد مسئله از اصولی بودن خارج بشه، مسئله اصولی هست، لذا اون دفاعی که شما کردید دفاع کامل نیست، لذا همون اشکالی که فرمایش مرحوم نائینی وارد هست به فرمایش مرحوم آقای خویی هم وارد هست.
چون نمیگن که مسئله اصولی نیست،
میگن نیاز به زمینه ندارد. نیاز به زمینه از چه بابی؟ چون ایشون میگه نیاز به زمینه مسئله، نیاز به زمینه کبرا یا صغرای اصولی دیگر ندارد. بعد میفهمد که بحث حجیت ظهور اصلا مسئله اصولی نیست، بلا که اگر نداشته باشیم که اگر ما حجیت ظهور نداشته باشیم که نمیتوانیم استناد کنیم به ظهور امر در وجود، طبعا باید اون رو داشته باشیم. ایشون هم منکرش نیست که به اون نیاز داریم، از این طرف حلش میکنه که خب این مسئله اصولی نیست. چرا؟ چون مسئله روشنه، بحث نداره. مسئله اصولی چیزی که شما تو اصول بحث میکنید، ببین بحث نداره، اینجا مسئله اصولی نیست. گفتم دقت کنید چجوری چشم بندی میشه که مسئله حل بشه. اینجاست جواب اینه که نه، خب مسئله اصولی هست. حالا مسائل اصولی بعضی جاست خیلی روشن، مثل شما میگه قطع حجت از حجت نیست، مسئله اصولی هست نیست، خب هست، روشن هم هست. روشن بودن دلیل بر مسئله نبودن نیست. اگر این دفاع رو نپذیریم، همچنان اون اشکالی که بر فرمایش مرحوم نائینی بود برای فرمایش مرحوم آقایی هم هست، چون یک تفاوت ماهوری نداره. فقط یک نکته دیگه اضافه پیش میاد و اشکال دیگری هم پیش میاد. دقت کنید تعبیری که تو فرمایش مرحوم آقای خویی هستش، اگر این دفاع رو نپذیریم، اگر دفاع مرحوم آقای خویی بپذیریم که آقا اینا مسئله حجیت و زور اصلا مسئله اصولی نیست، خب مشکلی نداره. شما مسئله اصولیتون میتواند کبرا باشد، میتواند صغرا باشد. تفاوتش با فهمش مرحوم نائینی اینطوره که فهمش مرحوم نائینی میفهمید که کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، ایشون میفهمد نه، چیزی است که دیگه نیازمند تعبیر و تغییر داد، نیازمند کبرای اصول دیگر یا صغرای اصول دیگر نیست. لذا اونجایی که کبراست، که کبراست نیاز به کبرای دیگر نداریم، اونجا هم که صغراست دیگه میپذیره که صغرا باشه. این دیگه تو فهمش مرحوم نائینی نبوده، دقت کنید. فهمش معلومه، میگه بعد حتما کبرای قیاس استنباط قرار بگیره، میگه نه، ولذا حجت و ظهور بخشید مصادیق ظهور خارج بود. ایشون میفهمد نه، مصادیق ظهور هم هستن، صغرای قیاس قرار میگیرن، ولی کبراش دیگه مسئله اصولی نیست، به همون توجیه که فرمودن. خب اگر اون توجیه رو بپذیریم جواب هست، الا اینکه به نظر میاد که این توجیه درست نیست. اگر توجیه رو نپذیریم، این تغییری که ایشون در تعبیر مرحوم نائینی ایجاد کردن یه مشکل دیگه هم اضافه میکنه، و آن این که در اشکال در فرمایش مرحوم نائینی بود که حجیت و ظهور که کبرا هست رو شامل میشد، اما ظهور عمد از وجوب رو شامل نمیشد. طبق این تعریفی که ایشون کردن، به قدرت خداوندی هر دوش خارج میشه. چرا؟ عرض کردم اگر دفاع رو نپذیریم، چون صغرا که خارج میشود، چون محتاج به ذنب کبرای دیگری هست که حجیت و زور، کبرا هم خارج میشود. چرا؟ چون محتاج است به ذنب صغرای اصولی دیگر. صرف حجیت و زور شما ثابت بکنید کفایت نمی کنه، بعد اثبات مصداق ظهور رو بکنید. و فرض این است که اثبات مصداق ظهور هم در همین اصول داره بحث میشه و مسئله اصولی است. فقط عرض کردم ایشون که این رو میفرمایند با اون فرضه که میگه اصلا حجیت و ظهور مسئله اصولی نیست، بعد میخواد چی رو مسئله اصولی کنه؟ میخواد اثبات صغرا رو هم مسئله اصولی کند که اشکال به فرمایش مرحوم نائینی برطرف بشه. چون اشکال فهمش برنامه بود که این صغرایات رو شامل نمیشوند، ایشون میخواد کاری بکنه که اینم شامل بشه. لذا تعبیر نمی کنند که نتیجه مسئله اصولی باید کبرا قرار بگیرن، میگه نتیجه مسئله اصولی دیگه آخرین مرحله استنباط شماست و نیاز به کبرای اصولی دیگر یا صغرای اصولی دیگر نیست. خودش میتونه صغرا باشه بدون نیاز به کبرای اصولی، با اون توضیح که عرض کردم. اگر اون توضیح و توجیه رو نپذیریم، این تعبیر اشکالش از فرمایش مرحوم نائینی بیشتر میشه، چون صغرا که خارج میشود، چون یحتاج الی زعیمت کبرا اصولی اخرى، کبرای حجیت ظهور هم خارج میشود، چون یحتاج الی زعیمت مسئله صغرای اصولی اخرى، و هر دو خارج خواهد شد. لذا اگر اون توجیه رو نپذیریم که به نظر میاد اون توجیه پذیرفتنی نیست، این تعبیر اشکالش از فرمایش مرحوم نائینی بیشتر می شود. و اما فرق بعد سوم، ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.